در سفارز طهارت استاد آیت الله شب زندگار جلسه 55/10/91.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد.
اللهم
و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی العالمین ارواحنا فداه عجل الله تعالی فرجه الشریف. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك. عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر الأهل منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد فآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت ببايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بحث در تفصیلی بود که محقق همدانی قدس سره افاده فرموده بود در مصباح الفقیه. اگه لکم فقط هست بعد البحث پس باید توضیح بدم دیگه. حالا عرض میکنم اجماع مرکب یکی از مواردش هم اینه که جمعی از فقها ها یفتون به یه امری، اونا فتوای جزمی به یه امری دارن، بقیه یه فقها ها فتوای به اون چه الان نمیدن، ولی میگن اگر این روایت دلالت بر اون مطلب بکنه بر این مطلب هم دلالت میکنه. مثلا شما فتواتون مثلا این است که این ملاقات ید و رج با واسطه سوم مثلا میگید متنجس میشه، از اون طرف میفرماید این متنجس با تابش خورشید پاک میشه، اگر این متنجس شد با تابش خورشید پاک میشه. بقیه فقها ها غیر این فقها ها میگن نه این نجس نیست، ولی اگه نجس باشه بله خورشید پاکش میکنه. یک فتوای تعلیقی دارن. اینجا الان میتونیم بگیم که خورشید مطهر این است بل اجماع المرکب. هم کسایی که میگن نجس شده میگن پاک میشه، هم کسی که میگن این پاکه ولی میگن اگه نجس باشه آره خورشید قبول داریم پاکش میکنه. بله؟ نه این بسیط نیست، چون الان اونا فعلا فتوای بالفعل ندارن برای اینکه خورشید مطهر اینه، چون اینو نجس نمیدونن، ولی به نحو تعلیق قائلن که اگر این نجس باشد خورشید مطهرشه. این میشه اجماع مرکب. حالا اینجا فاضل نراقی اینطور بود می فرماید که اونا میگن این روایات دلالت میکنه بر نجاست اون ملاقی، و اینکه اگر اون ملاقات شد و نجس شد اون چیز مطهرشه. اونا اینجوری میگن، اونا میگن اصلا این دلالت بر نجاست اینا نمی کنه. مثل مرحوم فیض که اینجا قابیده تو همین صحن عتیق، یه قبری هست جلوی این ایوان، جلوی ایوان یه قبری هست مال مرحوم فیض قمیه، ایشون این از بزرگان و مراجع قم بوده، ایشون شاگرد حافظ محمد تقی شیرازی بوده که در احوالات ایشون هست که ارجاع میداده احتیاطاتشو به ایشون. ایشون یه رساله‌ای داره به نام عدم انفرال ماء قلیل و عدم تنجیس متنجس، هر دو رو انکار، نه آب قلیل منفعل میشه مگر اینکه اوصاف ثلاثه‌اش عوض بشه، و تنجیس متنجس رو هم رساله داره، در اینکه متنجس هم منجس نیست. این رساله چاپ شده از ایشون. خب ولی میگه اگر اینجوری باشه، یعنی قبول ندارم این حرفایی که شما به این روایت استدلال میکنید میگید نجسه اون نجسه، من قبول ندارم. ولی اینا میگن اگر، بله اگر متنجس باشد منجس خواهد بود، ما میگیم نجس نیست. اون فقط میگه اجتناب کنی کراهت داره، اگر کراهت داره اعاده کنه، نه که لازمه لا توید این نماز ما مکروه توی نماز بکنه، احکام وضعی ازش استفاده نمی کنه. خب میگه اینا اصلا از اینا ما نجاست اینا رو نمیفهمیم، اما اگر نجاست باشه نجس باشه منجسیتش رو قبول داریم. پس میشه اجماع مرکب. یه عده میگن اینا نجس متنجس هست و منجس هست، اینا میگن نه متنجس نیست، ولی اگه نه متنجس فرض کنیم باشه دیگه منجس بودنش رو قبول داریم. پس ذم قول اونا که یک فتوای منجز مسلم دارن به ذم قول اینا که یک فتوای تعلیقی دارن، الان فتواشون این نیست ولی معلقا لو کان کذال ما هم فتوا میدادیم، این دوتا رو که جمع بکنیم پس میشه چی؟ میشه اجماع مرکب بین اینا و اونا. فرمایش محقق نراقی این. خب این راجع به ما سبب، و اما فرمایش محقق همدانی رضوان الله علیه، اینشون حاصل کلامش اینه که اگر جامد باشه اون مای و آلج و به این بقایش لا بعث به، اما اگر مایع باشه مای و آلج و به این بقایش بیه بعثون و موجب تنجس اون منقلبون علاج میشه، خل یا حالا هر چیزی که انقلاب شده اون باعث تنجس اون میشه. این تفصیل دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که خلاصه ایشون فرمود در عرف طهارت به تبع، این که یه چیزی که نجس طاهر بشه به تبع پاک شدن یه چیز دیگه، این جایی که این نجاستش هم به تبع او باشه، اگه نجاست این شی به تبع اون مطبوع حاصل شده، اگه اون مطبوع شد طاهر قهرن، اینم نجاستشو از دست میده طاهر میشه. اما اگر یک جایی این تابع نجاستش به ذات مستقله، ولو اون چیزی که نامشو میذاریم مطبوع دخالت در حدوث این صفت داشته، اما بالاخره الان این خودشه که نجسه و دیگه نجاستش نجاست مستقله قائمه به ذات خودشه، نه انعکاسی از نجاست اون مطبوع باشه بلکه مال خودشه، اینجا دیگه طهارت اون به این ربطی نداره، این بلا نجاستی باقی میمونه تا منت متحر خودش بیاد بر خودش متحری وارد بشه. شبیه اونچه که عرض کردیم در مورد شخصیات، مثلا شخصیت هایی که اطرافیان و توابع اونا هم احترام پیدا میکنن، مکانت اجتماعی پیدا میکنن در نزد مردم، اما خودشون دارای امتیازات ذاتی نیستن، یا عالم برجسته یک کذا اینا نیست. این مادامی که اون مطبوع و اون شخصیت این مقامی باقی است، اینا هم احترام دارن، اگه او از بین رفت مال اینا هم بین میره. اما بخلاف این که اگر این اطرافی به واسطه بودن پهلوی او امتیازات و صفات برجسته او را تعلم کرده، خودش پیدا کرده. اگه کناره مرجع بزرگی بوده خودش از علم او استفاده کرده، حالا خودش هم شده یه ملا. خب این اون آقا مکانتش رو از دنیا هم بره، این خودش، این مرحوم نراقی دوم در احوالاتش هست که ایشون خیلی اولش اهل درس و بحث نبوده، این تنبه در ذهن ایشون جرقه میزنه که خب در بعد از شاید فوت والدش بوده اینا، که خب ما اگه انتو در ذل ایشون بخواییم باشیم و اینجوری باشیم که هیچی، ایشون عبر رفت، ما از دنیا رفت، ما هیچی. از اونجاست که تنبه پیدا میکنه و تصمیم میگیره که خودش کار کنه و ملا بشه. فلزا سارن یه ملایی که شاید بعضی بر پدرش هم مقدم بدارن اون رو، در هم در علم هم در اخلاق، هم در علم که واقعا آدم برجسته ای، که شیخ انصاری با اون عظمت وقتی آمد کاشان و او رو دید 4 سال تو کاشون موند، خواست بره مشهد، اما عزم رحیلش بدل شد به عزم سفرش به اقامت، عزم رحیلش به اقامت، 4 سال موند که از ایشون استفاده بود. در معراج الساقی هم که ایشون نوشته، مرحوم بحرالعلوم میگن در سفری که ایشون به نجف داشت امتحانش کرد، این دیدنش، همه دیدن ایشون اومدن چه کردن با ایشونی، تا بعد فرمود که بله من میخواستم ببینم تو اینایی که نوشتی همون هم هستی یا نیستی، و تو این امتحان دیدم بله همونی که نوشتی هست، یعنی همین معراج الساقی در تو پیاده شده. خب اینا بزرگانی هستن که اینطور بودن. خب اشکال به این حرفا دادی؟ خب حالا فعلا که حالا کجاش درست نیست، هنو داریم احسن تو، ولی اون نجاستش به تبع بود، بیتونم یعنی قبل از این لباس نجس بوده، احدی لا یقول به ذالک، احدی لا یقول، نه اونجا نه 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 اونجا نه نه، اگر تو این کارو کردید برید لباساتون آب بکشید. به خدمت شما عرض شود که حالا اینا تفاصیلش انشاءالله بعد اینجوری نیست در اونجا، بنابراین بل یا در باب گفتیم استیطان و وطن و اینا اونجا هم همینجوره. حالا ایشون میفرماید بعد از این مقدمه کلی میفرماید در ما نهنفی اگر جامد باشه و قاطی با نجس شده باشه اون جامه و منفصل نشده باشه ازش، این جامد فقط اون سطح روینش در اثر ملاقات با اون نجس یا متنجس همون نجاست دامنگیر اینم میشه، ولی یه نجاستی در ذل اون، انعکاس همون نجاسته. فلزاس اگه اون نجاست ابن رفت خب اینم دیگه ابن میره، اما اگر مایع باشه، مایع به مجرد ملاقات به شراشر وجوده ای، ظاهره ای و باطنه، میشه متنجس. بله؟ به تبع نه، یعنی به عبارت اخرى این کنار او بودن درسته از او نجاست رو میگیره، ولی این نجاست در او جز دوری نهادینه میشه که کذاتی او میشه. وقتی در وقتی مایع باشه بله نجاست رو از او میگیره، اون عامل حدوثشه، این دخالت رو داره، ولی آنچنان این نجاست در شراشر وجود او تأثیر میکنه که نهادینه در اون میشه، این ذاتش میشه نجس. فرضا فرموده یسیر و کل نجس العینی، مثل اعیان نجسه میشه که ظاهر و باطن و همه یه تار و پودش میشه متنجس.
اگه استدلال نفوذ نجاست باشه این تفسیر که آقایون الان در جامعه دادن ایشون باید در جامعه داد بده، که اگه مثل حبوبات و چوبه که نجاست درونش تسری میکنه اون هم دیگه مثل مایعات.
بله اگه اونجور چیزی باشه بله مثل اون. ولی اونجا هر کدومش حکم خودش رو وقت داره، ظاهرش ممکنه اونجا بگیم پاک میشه، باطنش پاک نمیشه. این فرمایش ایشونه که اینا در پیش عرف، اینا برهان عقلی هم نیست، این تحلیل مذاق و فهم عرفه که عرف اینجوریه. توی کثافات عرفیه، قذارات عرفیه شما حساب بکنید، اونجا هم اینجوری. و این مثلا فرض کنید که این جدا شدن و جدا نشدن و اینه، یک چیزی مثلا مو، موی سر، این موی سر تا وصل به شخصه این ممکنه خیلی هم محبوب باشه. اگر این مو مال محبوبش باشه، حالا تای تمیز هم این مقصد داشته باشه دیگه بالاتر، این ممکنه خیلی. اما اگر همین جدا بشه بفید خورشت سبزی مثلا داره میخوره، یک مرتبه ببینه یک موی بسیار چیز از دهانش باید بکشه، این دیگه تا آخر عمر ممکنه از خورشت سبزی زده بشه. این ایشون حرفش اینه، میگه اگه جدا بکنن چه جامد چه مایه، اگه جدا بشه اون نجاستش به تبع دیگه نیست، مستقل نیست. تا مادامی که داخله و مخلوطه، وقتی داخل است و مخلوطه، اونجا اگر جامد باشه باز همینطوره، این به تبع اونه، اون پاک شد اینم پاک میشه. اما اگر مایع شد اون عرف زیر بار این نمیره، این بابا همه جاش نجس شده، این دیگه خودش مستقله، مثل یه موش مرده است که افتاده باشه توی این دیگه به تبع پاک نمیشه. این فرمایش این بزرگواره که عبارتش رو دیروز اینجا رو خوندم براتون ظاهرن. بله، ایشون میگه موافق عرفه، شما میگید مخالف عرفه، ما تقلید اعلم هم بخواییم بکنیم از ایشون باید تقلید. نه تقلید عقلی نیست، بله عبارت رو بخونن، نمیدونم دیروز خوندم اینجا یا نه، حالا برای اینکه چون ایشون متفرده در این کلامه و شخص بزرگی. و اما امکان من المایعات، در جامدات گفتی به تبع میفهمه پاک میشه، و اما امکان من المایعات فلا یخلو الحکم به تبعیتهی للمستحیل، یعنی لون خل، چون ایشون باب انقلاب و باب استحاله میدونه با یه تفاوت که اینجا با عامل تنجیس همراه، پس همون استحاله است، ولذا تعبیر میکنه به مستحیل، به تبعیت ایل المستحیل. و انکان مستعملا یا مستعملا فی العلاج، اگر چون مایه مستعمل در علاج باشه، به خاطر علاج که این خمر رو بکنیم خل درش دیفته، فضلن ان غیری ان اشکال لعدم مساعدت العرف علیه، در اون تبعیت فی المایعات حیث و یرونها به مجرد الاتصال به نجس لسیرورتها به ذاتها نجسه که این نجس، اینا مثل این نجس میپندارن، مستقلتن بالاثر، اثرش اثر طبعین خودش این اثر رو داره. اما به خلاف الجامدات الملاقیت لنجس التي لا تو تخطن نجاسه یا لا تخطن نجاسه ان سطح ها، جامداتی که نجاست از سطحش تخطی نمی کنه، تجاوز نمی کنه، الملاصق للجسم فلا یرون لها، یعنی للجامدات، ما لم ینفصل اصلا خواستا، ولی یرون نجاسته ها تابعتا لنجاست النجس الملاصق لها ولا يتعقلون بقاءها، بقاء اون نجاست بعد انقلاب ذلک النجس و سیرورته طاهر. این جامد که مثلا روش فرض کنید که بول بوده، همه این بولا فرض کنید شد گلاب، بهترین گلاب ها و بهترین عطر ها، خب دیگه اون دستی هم که اینجور بوده، اون جامدی هم که اینجور بوده، میگن که اون وقتی ما میگن اینجور بول روش بود، حالی که بول دیگه روش نیست، همش گلابه، همش عطره، خب چرا اون نجس نیست دیگه، اون کثافت نداره. تا اون زدگی و قذارت و تنفر طب مادامیست که این از اون بولی که روشه، چون ملوثه به اونه، اگه همه اون بولا که این ملوثه به اونه تمام اون ذرات تبدیل بشه به بهترین اطراف دیگه اون دستم چرا از اون تنفری نداره؟ تو جامدات اینجوریه، اما تو مایع میفرماد نه، اون چون تمامش تاشار و تار و پودش شده، حالا اون ظاهرش برگشت، اون چیزی که در ظاهرش رو احاطه کرده برگشت شد بهترین اطراف. اون ظاهر توهاش چی؟ اون توهاش میمونه، اون باطنش میمونه. فلا یتعقلون بقاءها بعد انقلاب ذلک النجس و سیرورته طاهرا و الحاصل ان مساعدة العرف على التبعیه فی المائعات محل نظر و مقتضی الاصل بقاء نجاستها و مانعیتها من طهارة المستحیل. این فرمایش این بزرگ.
اگر مایع عین همون خمر بشه،
خب وقتی خمرم پاک میشه، مایع پاک
میشه. اونجا که استحاله
شده، یعنی قبل از انقلاب بشه خمر. اونجا که گفتیم اشکال نداره،
این که به شراشر وجودش عین اون میشه، یعنی عین خودش میشه دیگه.
خمر
لذا با انقلاب پاک
نه نه نه، به شراشر وجودش نجس میشه، نه به شراشر وجودش خل میشه، میشه مایع اون فضلی که باقی مونده خل نشده. بله، حالا اینا بله، حالا جواب ببینیم چیه. جواب از این فرمایش ببینیم، هم نقضن و هم حلن باید ملاحظه بکنیم. ممکنه کسی بگه این فرمایشیشون منقوضه به مواردی که فقهن تبع به این معنا نیست که ایشون میفرماین، ولی قائل به طهارت تبعیش در اونجا مثلا میشین. بله، من فرصت میخواستم نگاه کنم بحث تبعیت ایشون، ولی این اوضاع فعلی فرصت نکردم که به اون، حالا اینو یلیقو که نگاه کنیم به بحث ایشون در اونجا. ببینید موارد تبعیت اثر اونجا که در عربه اومده ما نگاه کنیم ببینید تو اینا نقضی پیدا میکنیم برای این فرمایش ایشون یا نه. اتاسه من المتحرات در عربه تبعیه و هیت این موارده، احدها تبعیت فضلات کافر المتصلت به بدنه. خب فضلات کافر که متصل به بدنشه، مثلا آب دهانش، آب بینیش، مثلا چرکایی که رو بدنش هست کافره. خب کافر بوده، اینا ملاقات با کافر کرده نجسه، اون اسلام آورد، خودش داره اسلام میاره، بدنش پاک میشه، این فضلات متصل به اونم پاک میشه. خب این فضلات بعضیاش چیه؟ مایات، آب دهانش، آب بینیش، زکام بوده یا ریشه بینی داره، گفت اشهد ان لا اله الا الله، همه این آب بینیایی که مایع پاک. خب این یه مورده. بلا و بعید میدونیم، حالا کلامشون رو ندیدیم ولی بعید میدونیم ایشون در اینجا بفرماید نه، این دیگه باید بره اون مثلا اینا رو آب بکشه، مسلمون شده بدنش پاک شده، این مایعات اون وقت که ملاقات کرده بود مایع بود، این ذاتش نجس شده، با اینا پاک نمیشه، اینو باید بره آب بکشه. یا جاش بگه اون بدنش، اون جاش با اون مایعات رو داره ملاقات میکنه، اون جاش یه اونا نجسه، سبیلش و اطراف سبیلش و مثلا فلان و اینا نجسه. یا زکام بوده هی ترشح میشده به لباسش، حالا بگیم لباسش هم پاک میشه، که حالا اون محل تردیده که اونجا هم تبعیت لباس کافر هم میاد یا دیگه اونا نمیاد، فقط مال بدنش. حالا بدنش دستش شده، بدنش شده، اینا شده، اینا خب بگیم میگن این فضلاتش پاکه. اگر محقق همدانی قدس سر رو این مواردم بفرماید، خب این نقضه. بله، حالا برای دیگران که خوبه، حالا اونا که میگن، یعنی این حرف ایشونو قبول نمی کنن، میگن این فرمایش که شما ما دلیل شرعی داریم که اینجا پاک میشه، پس این فرمایش شما منقوضه به این موارد. دلیل مورد دوم تبعیت و ولد الکافر له فی الاسلام ابن کان او جدن او امن او جدتن، اون نجسه، این ولد کافره، با اونم فاصله داره، منفصله، چونشون قبول کرد که در منفصل تبعیت باز معنا نداره، منفصل رو قبول کرد تبعیت. خب ولد کافر منفصل، اون کافر نجسه، ولد منفصلش هم نجسه، اصلا اون داره در یه شهر دیگه زندگی میکنه، اون در یه شهر دیگه زندگی میکنه. اون کافر در اون شهر مسلم شد، این ولدش که در این شهر پاک میشه، و هاکذا موارد تبعیت اسیر للمسلم الذی اثره اذا کان غیر بالغ ولم یکن معه ابوه و جده. کسی رو به اسیر، کسی رو پسر فرزند کافری رو که با پدر و مادرش نیست، اونو به اسارت گرفتن، که در عمودین خودش کسی نیستش که مسلم باشه که به واسطه او این طاهر باشه. خب این کافر اسیر مسلم اگر او رو گرفت این پاک میشه، ولی متصل به اون به اون معنا نباشه. یه جمعیت یه از اینا رو حس کرد و اینا رو اسیر کرد و اوغور دستم بهشون نگذاشته است. آیا اینجا هم مثلا بگیم که متصله یا نه ربط به این نداره؟ این مورد نقل اما حل من بله بله دیگه همه مبهوت از طبعیه اینا مواردش. و اما حل مسئله، حل مسئله اینه که به دو تا مطلب، یکی این که ما باید به دلیل نگاه کنیم، حتی عنوان طبعیت هم کار نداریم که به ما له من المعنا به اون حق معنی عرفی و لغوی طبعیت به اینم کار نداریم. ما میخواییم بگیم یه مواردی داریم، دلیل شرعی داریم که ملازمه است بین طهارت اون و طهارت این، اسمشو خواستی طبعیت بذار خواستی نگذار. مواردی است که ما از شرع فهمیدیم به دلیل که اگه اون پاک بشه باید اینم مبنی بنای بر پاکیش بگذار. این نیست که بگیم نجاستش به طبع او بود، چون این نجاست نجاست ذلیست، از اون انعکاس اونه، اگه اون هم بمرفت باید این هم بمیداره. اما اگه انعکاس اون نیست مستقل در خودش، چه ربطی به اون داره که اون هم بمرفت این هم بمیداره؟ ما دائم مدار این مطلب نیستیم، ما دائم مدار این مطلب هستیم که در شرط بین طهارت اون و طهارت این ملازمه وجود داره گفته شده یا نه. و در این مواردی که میگیم طهارت هست، بخشهایش دلیلمون فقط این است که امکان جدایی نیست. مثلا در ظرف و مظروف، خمر و ظرفش، وقتی شعار میفهمد خمر وقتی منقلب شد پاک میشه، اینجا تعقل نداره که شعار تحفظ کنه بعد طهارت این و از اون طرف بگه این ظرف نجس منجسه. این دوتا قانون قابل جعل با هم نیست. بنابراین اگر برای ما ثابت شد که شعار اون قانون رو جعل کرده و فرموده این خم پاکه، الان این پاکه، میفهمیم این قانونه که این بگه این نجسه رو نداره، این نجسه منجسه رو نداره، پس میفهمیم این پاکه. اینجا فقیه به تبع این که فهمید اون پاکه میفهمه این پاکه، فهمش تبعی، یعنی بعد از این که فهمیدیم اون پاکه به دلالت التزام او متوجه میشیم اینم پاکه، نه این که اون طهارت و نجاست تابع و مطبوعن. محقق همدانی سر اون طهارت و نجاسته رفته اونا تابع و مطبوع یک دیگرن، یکیش از دیگری مستقات ذل اونه، نه مقصود از تبعیت در فقه میگیم این نی، مقصود اینه که فقیه به تبع اون دلیل میفهمد که این هم به دلالت انتظام او و این که نمیشه اون جعل بشه الا به این که این هم باید جعل بشه، نمیشه طهارت اون جعل بشه الا اینکه طهارت این جعل بشود. از این میفهمیم که این هم جعل شده، جعل مستقل برای خودش. و در ما نحنفی، خب ما ادله که اقامه کردیم، یکی دلالت التزام، ادله چی بود؟ دلالت التزام ادله‌ای که می‌فرمود خمری که جعل خلن لا بأس به، لا بأس به گفتیم به عذاب نظر عرف یعنی چی؟ یعنی هیچ ابی نظر از همه لحاظ، نه از یک حیث فقط ایسای دیگرش، نه نه این بأس بهش نیست، برو مصرف کن، برو استفاده کن ازش. پس مدلول ادله علاج چی بود؟ طهارت فعلیه خل بود، طهارت فعلیه خل من جمیع الجهات. حالا این طهارت فعلیه خل یا مستقیما دلالت می‌کرد یا بعد از دلالت بر حلیت فعلیه، حلیت فعلیه اکل و شرب، از او طهارت فعلیه رو استفاده می‌کرد. خب طهارت فعلیه وقتی استفاده شد میگیم طهارت فعلیه خل این سازگار نیست و ممکن نیست با طهارت با نجاست ما یعالج بهی، که اطلاق روایت میگه در اون حالم پاکه. بنابراین به این ملازمه بود که ما به دلالت التزام میفهمیدیم اون اینجوری مبنا. بله درسته، اگه کسی اینا رو قبول نکنه خود این یه دلالت. جواب دوم اطلاق مقامی بود، یعنی دلیل دوم اطلاق مقامی بود که چون مورد غفلت عمومی است و توجه اذهان به این قواعد، به تطبیق این قواعد باب تنجیس و تنجس به مانند و فین نیست در اثر این غفلت، فلذا اگه اشاره تنبیه نکنه نقض اغراض خودشو کرده. فلذا همون جور ادله که میگه یجب علیه، یعنی یجب به معنی لابد که تکلیف بفرماید، همون میگه که این موارد هم باید تنبیه بفرماید، که قبلا عرض کردیم اینجا شبیه کجاست؟ شبیه باب مقادیره. در باب مقادیر میگه کسی که فلان عمل رو انجام داد یک متعام باید به فقیر بدهد، یک متعام. شما این مسئله رو که بالا منبر بفهمید، مردم میگه یه متعام میره در مغازه، یک متعام میگه بکش، یک مت گندم میکشه میبره میده. حالا بهش بگو آقا تو این گندم چقدر کاهه، چقدر سنگ ریزه ها هست، اگه اینا رو جدا بکنی اون یک مت نخواهد تو، اینا رو اگه جدا بکنی که طعام نیستن، از این گندم جدا بکنی ممکنه یه مثقال، دو مثقال، یه گرم، دو گرم کمتر از یک مد باشه. پس شما یه متعام ندادی، شعاره فرمودی یک متعام. اما تو ذهن اون حسن چیزی اصلا خطور میکنه، اون به صرافت نفسش وقتی شما میگید یک متعام، میره همین تعامی که مخلوط به این اموره و با کسر این امور یک مد نخواهد بود، میره میخره میده به فقیر، خودشو ممتثل امر شعاره میدونه. اینجاست که اگر شارع قبول نداره اینجا باید تنبیه کنه، چون غفلت عمومی وجود داره. عرف قبول داره که اگه اونا رو کم بکنی یه مد نیست، ولی وقتی الماس میخواد بکشه، وقتی میخواد طلا بکشه، به این چیزا توجه داره. یه کاغذ کوچیکم میذاره این ور ترازوش، همون کاغذ به همون اندازه میذاره اون ور ترازو، اونجا توجه داره، چون بنای خودشون اونجا بر مداقه است و قبول داره که وزنش کمتره. اما اینجا ها اصلا توجه نداره.
ببینید اینا رو که جواب دادیم دیگه، بحث کردیم به این که ما تبعیتی که اینجا میگیم یعنی چی. این تبعیتی که اینجا میگیم تبعیت در دلیل، در فهم مطلبه، نه تبعیت اون دو امر خارجی طهارت و نجاست با هم دیگه، تبعیت در فهم دلیل. حالا داریم میگیم دلیلا رو که نگاه میکنیم اینجوریه، این دلیل بیا به بیان دلالت التزامیه یا به اطلاق مقامی ازش میفهمیم که اونام پاکه. خب بله. خب باش بالاخره باب اجتهاد واسعه این اشکال رو اینا درست من این عرض میکنم شما اگر درست میدونید قبول بفرمایید درست نمیدونید قبول نفرمایید و این مطلب خوبی است که در نظام ما به حمدالله در طلبگی این است که کسی گفتن تغییر راتش رو دادن به خدمت آقای اشرف عبدالکریم از درس ایشون ایشون نگاه میکنم خوب نوشته ولی میگن یه عیب داره عیبش اینه که تو حاشیه ای در جایی به من اشکال نکردی یه یرد و علیه یه چیزی یه نقضی اعتقادی نکرد طلبه البته همین است که با دلیل حرف رو میپذیره اینا درسته ولی شما حالا انتقاداتون هم که میگن اگه مینویسید نقداتون هم زیرش بنویسید حالا بعدن که مطالعه کردید حالا یا باز میپذیرید یا اشکال میگید که اشکال وارد نبوده ولی این کار کار خوبیه من تحسین میکنم قبول دارم خب خدمت شما عرض شود که از بنابراین فرمایش محقق احمدانی نقضن که نقض از نظر فتوای خود ایشون باشه باید رفتید البته ولی تقریبا میشه گفت اطمینان داریم ایشون هم میفرمد این موارد ولی به حسب فتوای فقها و مشهور و اینا این نقضه حلش همون است که عرض کردیم بنابراین این تفصیل تمام نیست مون تفصیل اخیر که انشاءالله فهمیده باشه ماشا
روغنه روغن که نمیدار اصلا مثلا آب وارد خودش بشه این هم مثل جامعه دیمونه این چطور مثلا نیمکنی مثلا روغن بیزه خمرگی
نه آقا شهی در مثال نیست شما مایه ای فرض کنید که اینجوره
نجاست